ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 31 اردیبهشت سال 95 برابر با 20 مه سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید، همراه میشیم با کیان معنوی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
با سلام. شرکت ملی هواپیمایی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که بقایایی از لاشه هواپیمای سرنگون شده ایرباس متعلق به این شرکت در دریای مدیترانه پیدا شده است. ساعتی پیش از این خبر یونان اعلام کرده بود که قطعاتی را که زنان می رفت مربوط به هواپیمای ناپدید شده مصری بوده است در حوالی جزیره کرت مشاهده کرده است. هواپیمای ایرباس خطوط هوایی مصر چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی تلاشهای تهران برای یکسانسازی نرخ ارز را به تأخیر انداخته است. به گفته آقای سیف، ایران هنوز به ارزهای خارجی خود دسترسی ندارد و شرایط برای نقل و انتقال آزادانه ارز به وجود نیامده است. در پی توافق هسته‌ای با ایران و برجاماندن برخی تحریم‌های آمریکا، بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی هنوز در نگرانی از مجازات‌های دولت آمریکا از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه برای سومین بار وضعیت اضطراری را در این کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد، به خصوص برای حفظ امنیت 2 رویداد بزرگ ورزشی تابستان امسال در فرانسه. فرانسه از 21 خرداد به مدت 1 ماه میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و از 12 تیر ماه محل برگزاری مسابقات سالانه دوچرخه سواری خواهد بود. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای آبان ماه پارسال در پاریس برقرار شد که 130 کشته بر جای گذاشت. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در میان این افراد 1 فرمانده بسیج ایرانی در عراق و 6 تبعه افغان و پاکستانی در سوریه هستند که در شهرهای عراق، قم، شهریار به خاک سپرده شدند. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بن علی بیلدریم، وزیر کنونی ترابری و دریانوردی ترکیه، تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوود اوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بن علی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران بسیار نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شعبه شماره 15، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که همکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 30 اردیبهشت قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دی ماه 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دور دهم لایحه بودجه را به صورت دور 12 به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. اما بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در لندن رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه جهانی خواستار جدیت بیشتر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در اجرای تعهدات خود شد. محمد رضا عارف درباره دخالت نهادهای امنیتی در انتخاب رئیس مجلس دهم هشدار داد.
به نظر میسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به اینکه با آقای لاریجانی رأی بدن.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال زندان دیگر محکوم شد.
این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزایی اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال.
الواح هخامنشی بعد از 80 سال از آمریکا به ایران می آید.
اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، اینها الواح یا متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند.
همچنین در این مجله علاوه بر گزارش های متنوع دیگر سری هم به فستیوال کن میزنیم تا از آخرین اتفاقات این فستیوال مهم سینمایی از بابک غفوری آذر بشنویم. محمد رضا عارف نامزد ریاست دهمین دوره مجلس از نهادهای خارج از مجلس خواست در امور قوه مقننه دخالت نکنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز 4 خرداد به پایان می‌رسد و قرار است روز 8 خرداد ماه مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار شود. از چند هفته پیش حدس و گمان‌ها در این مورد که چه کسی رئیس مجلس دهم خواهد بود آغاز شده و فضای سیاسی ایران شاهد یارگیری‌ها و رایزنی‌هاست. در این میان محمد رضا عارف که به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شناخته می‌شود، در گفتگو با روزنامه شرق گفت خواهش جدی ما از همه نهادهای خارج از مجلس این است که به گفته او در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم گیری کند. روی سخن آقای عارف با چه نهادهایی است؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای عارف نفر اول لیست اصلاح طلبان در تهران که بیشترین آرا رو هم در بین تمامی نمایندگان مجلس آورد در انتخابات اخیر، به نوعی از مجموعه فشارهایی که خارج از مجلس از طریق نهادهای مختلف از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و حتی وزارت اطلاعات متوجه نمایندگان مجلس هست و همینطور حتی از طرف بدنه دولت خود آقای روحانی و برخی از وزرای اون برای اینکه تاثیرگذار بشن بر انتخاب رئیس مجلس آتی داره انتقاد میکنه و این خیلی قابل توجه هست چون بخش مهمی از اصلاح طلبانی که حامی دولت هستن طبیعتا اینها در فراکسیون امید شکل گرفتن و اگر یک چنین زاویه انتقادی پیدا کنن نسبت به رفتار برخی از نهادها میتونه سرنوشت ساز باشه در خروجی مجلس آتی و عملکرد این فراکسیون امید.
سعید آگنجی روزنامه نگار در فنلاند نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
طرف سخن عارف بخشی از جریان اصلاح طلبه که استقبالی از ریاست عارف نکردن که بخوان از اون حمایتی رو بکنه. همچنین آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ حمایت مستقیمی رو نسبت به ریاست عارف بر مجلس انجام نداده، اما بس اینجاست که ریاست عارف در حال حاضر کمک شایان توجهی رو شاید به دولت و جریان اصلاح طلب نکنه و به خاطر همینه که بخشی از اصلاح طلبها به ریاست لاریجانی تاکید دارن به دلیل اینکه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستن و اینکه نیاز دارن به یک فردی که بتونه این وزنه رو طرف اصولگراها رو به طرف اصلاح طلبها بیاره یا حالا به نوعی حمایت از روحانی یا گزینه دیگه‌ای در انتخابات کنه تا بتونن این پیروزی رو تداوم بدن. به خاطر همین عارف تون تجربه سال 92 رو داشته و کنار داره شده از طرف جریان اصلاح طلب. به خاطر همین دلخوری داره در حال حاضر هم که اگر دوباره این با تکرار بشه و ریاست مجلس رو هم از دست بده، از نظر سیاسی فکر میکنه یک شکستی برای خودشه.
به نوشته یه شرق، محمد رضا عارف گفته در 3 هفته اخیر اتفاقاتی در رابطه با انتخاب رئیس مجلس پیش آمده، از جمله برخی وعده‌ها و وعیدها که به توصیف بی در شأن مجلس و نمایندگان مجلسی نیست که قرار است در رأس امور باشند. اما اضافه کرد که او اکنون نمیخواهد این مسائل را باز کند. ریاست مجلس 10 شورای اسلامی در روزهای اخیر محل مناقشه میان نیروهای سیاسی ایران بوده است. علی لاریجانی گزینه است که اصولگرایان برای ریاست مجلس از او نام میبرند. آقای عارف با این همه از آنچه زد و بندهای غیر شفاف برای انتخاب ریاست مجلس نامید سخن گفت و افسود برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند. به گفته او از جمله این نهادها به طور مشخص دولت و نهادهای امنیتی هستند. پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران گفته بود که دولت دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس 10 نخواهد داشت. مرتضی کاظمیان در مورد سخنان محمد رضا عارف عقیده دارد.
به نظر میرسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به اینکه با آقای لاریجانی رأی بدن و این باعث برآشفتگی و نارضایتی آقای عارف شده که اگر این روند ادامه پیدا کنه طبیعتاً میتونه اختلال ایجاد کنه در حمایت اصلاح طلبان یا اون فراکسیونی که بیشترین تعداد رو داره در مجلس، یعنی به طور مشخص فراکسیون امید از دولت، و به نوعی یک کشاکش ایجاد میان بدنه اجتماعی حامی دولت و خود دولت آقای روحانی.
در حال حاضر 2 فراکسیون اصلی در مجلس 10 که هنوز آغاز به کار نکرده است وجود دارند. فراکسیون امید متعلق به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و فراکسیون موسوم به فراگیر متعلق به اصولگرایان. همچنین رسانه‌های ایران اشاره می‌کنند که شماری از نمایندگان مستقل نیز در مجلس 10 حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به نظر می‌رسد که هیچ کدام از 2 فراکسیون اصلی مجلس دارای اکثریت کامل نیستند و همین موضوع باعث شده است که سرنوشت ریاست قوه مقننه پیش از آغاز به کار مجلس مشخص نشود. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احتمال باقی ماندن علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس زیاد است گفت سایر مسئولیت‌ها و مدیریت کمیسیون‌ها میان گروه‌ها تقسیم می‌شود. وی با اعلام این موضوع که مجلس 10 به صورت کامل در اختیار دولت حسن روحانی نیست افسود که نمایندگان مستقل به اصولگرایان نزدیک‌ترند. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ابراز امیدواری کرد که محمد رضا عارف ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
محمد رضا عارف نامزد ریاست 10 دوره مجلس از نهادهای خارج از مجلس خواسته در امور قوه مقننه دخالت نکنند. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
در لندن رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی خواستار جدیت بیشتر اعضای گروه 5+1 در اجرای تعهدات خودش شده. ولی رویترز از این کنفرانس گزارش داده که بانک‌های اروپایی نسبت به تجدید روابط مالی با ایران تردید دارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
در لندن نشست موسوم به تجدید پیوستن ایران به جامعه مالی جهانی برای بررسی و یافتن راه‌های مطمئن در جهت احیای فعالیت‌ها و همکاری‌های نهادهای مالی و پولی اروپا با بانک‌های جمهوری اسلامی و نیز پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها در ایران تشکیل شده که در آن ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم شرکت کرده است. خبرگزاری رویترز از لندن گزارش داده که بانک‌های بزرگ اروپایی از ورود به بازار ایران پرهیز می‌کنند، از جمله به این دلیل که نسبت به احتمال نقض تحریم‌های باقی مانده علیه جمهوری اسلامی بیمناکند و این به رغم همه اطمینان‌هایی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و دولت مردان اروپایی به مدیران بانک‌ها دادند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جهانی علیه دولت ایران و از آن جمله بانک‌های ایرانی به عنوان بخشی از توافق اتمی برجام از 5 ماه پیش و به عبارت از ژانویه گذشته برطرف شد، ولی جمهوری اسلامی در تکاپو برای دستیابی به منابع مالی در خارج از ایران همچنان با محدودیت‌هایی دست به گریبان است. به گزارش رویترز، رئیس کل بانک مرکزی ایران به شرکت کنندگان کنفرانس لندن گفته است که در بین بانک ها این حراس وجود دارد که به رغم اطمینان بخشی های وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا، دادستان ها و مقام های اجرایی دیگر در این کشور ممکن است روش مخالفی اتخاذ کنند. آقای سیف در گفتگوی جداگانه با رویترز هم گفته است که کندی بازگشت ایران به بازارهای سرمایه بین المللی موجب توقف تلاش ها برای یگانه کردن ارزش برابری ریال شده است. ولی این خبرگزاری در این حال اضافه کرده که نگرانی دیگر نبود شفافیت در امور بانک‌های ایرانی است، همینطور خطرهای دیگری که امروزه در سیستم بانکی ایران وجود دارد. از طرفی در آمریکا وال استریت جورنال در گزارش بلند بالایی از درگیری دولت حسن روحانی با سپاه پاسداران برای کنترل اقتصاد ایران خبر داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، در این زمینه به اختصار هشدار می‌دهد که حضور پاسداران به عنوان یک نهاد غیرحرفه‌ای در امور اقتصادی می‌تواند ایران را آسیب پذیر کند.
این مسئله که سپاه پاسداران در کارهای بازرگانی و تولیدی و اقتصادی هست، این بسیار به ضرر ایرانه و چندین علت داره. اولا این یه دستگاه دولتی است، این رقابت رو از بین میبره، بنابراین هیچ کس نمیاد در حال رقابت با اینا باشه. اگر کسی هم حالت رقابت داشته باشه، کسانی هستن که خودشون زیر مجموعه این دستگاه هستن، یه رد و بدهایی دارن. مسئله آخری که مشکل ایجاد میکنه این است که سپاه پاسداران مورد تحریم و بسیاری صحبت ها هستش که اینا در کارهای تروریستی و غیره بودن. بنابراین بسیاری شرکت های خارجی نمیخوان بیان و یک جایی وارد بشن که با اینا رد و بد داشته باشن و دوچار اشکال بشن. این مشکل برای آقای روحانی و دولتیشون ایجاد میکنه که اگر میخوان اقتصاد ایران را بندازن، در درجه اول باید سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی رو بیارن. ایران از نظر تکنولوژی بسیار عقب افتاده، با توجه به اینکه درآمد نفت هم به قیمت نفت پایین افتاده، حتی اگر تولید نفت زیاد بشه احتیاج به سرمایه گذاری خارجی داره. بنابراین یک همچین دعوایی کلن به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود، برای اینکه سپاه پاسداران نه تنها پول و کارهای اقتصادی دستشونه، بلکه اسلحه دستشونه.
وال استریت جورنال هم تاکید کرده که آقای روحانی میکوشد تا راه را برای داد و ستد با خارجیان و سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع در ایران هموار کند، عرصه‌ای که به گفته وال استریت جورنال سپاه پاسداران به دوران انزوای ایران در زمان تحریم‌ها به زیر کنترل خود درآورد. این روزنامه به نمونه‌هایی از دخالت سپاه در پروژه‌های بزرگی مانند طرح چند میلیاردی راه آهن برقی هم اشاره کرده است. در لندن اما مقام‌های دولت بریتانیا به رویترز گفتند که تجدید کانال‌های بانکی با ایران در حال حاضر اولویت مهم دولت بریتانیا به شمار می‌رود.
از سارالله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت دو، بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی، بحث این هفته ساعت ششمه. ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده جمعه 6 عصر تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگویی بشنوید با این موضوع که فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در نامی سرگشاده با انتقاد از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در اعدام متهمان نوجوان رتبه اول جهان رو داره. در این نامه به پرونده علیرضا تاجیکی محکوم به اعدامی اشاره شده که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده. این نامه برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقوق کودک و چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، ابتدا از او درباره علت انتشار این نامه پرسیده. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
وقتی ما خبردار شدیم که میخوان یک جوانی که در سن 15 سالگی متهم به ارتکاب قتل بوده، یعنی در جریان محاکمه هم گفته که اگر اقراری از اون گرفتن اقرار زیر شکنجه بوده، به خاطر همین هم یک بار حکم محکومیتش در دیوان کشور نقض شده، دو مرتبه به دادگاه اومده و این بار تایید شده و ما از طریق خانواده‌اش خبر شدیم که او رو از زندانش در شیراز بردن به قرنطینه و میخوان اعدامش کنن. یعنی همچنان تقلب نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که می‌دونید کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی امضا کرده، اینجا بود که خب ما این نامه رو به گزارشگران حقوق بشر نوشتیم و اونها هم در پی این هستن که از جمهوری اسلامی بخواهند که واقعا موجبات یک دادرسی عادلانه فراهم بشه.
آقای الهیجی، در بخشی از نامه‌تون گفتید که علیرضا تاجیکی از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده. چه مواردی غیر قانونی در روند دادرسی او بوده؟
ببینید، نخست این که در تمام مرحله بازجویی بازپرسی وکیل نداشته، در اون مرحله هستش که با شکنجه، با اعمال فشار، با بدرفتاری در زندان، با سلولهای انفرادی است که متاسفانه همه گونه اعتراف و اقرار را متهم میگیرن و بر اساس اونه، چون متاسفانه در نظام قضایی کنونی ایران برخلاف تمام کشورهای مترقی که در امر جزایی اقرار دلیل تلقی نمیشه، اینها به اقتباس از فقه اسلام اقرار رو شاه دلیل و بهترین دلیل تلقی میکنن. به خاطر همین چه در مورد متهمان عادی چه در مورد متهمان عقیدتی سیاسی همه گونه وسایل رو به کار میبرن، شکنجه، فشار، شکنجه بر اطرافیان تا اینکه بتونن از اون اقرار بگیرن. و این اقرار هم زمانی است که متهم در مرحله بازپرسی است. با توجه به اینکه اون زمان وکیل نداشته، خب اگر وکیل داشت و جلوی بازپرس گفته بود که این اقرار رو با شکنجه از من گرفتن، خب مسلمه که اون زمان با اعتراض وکیل بازپرس مواجه میشه و نمیتوانست یک همچین قرار مجرمیت و شفخاصی برای او صادر کنه.
آقای لاهیجی، ایران با اینکه از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک هست، در برخی موارد دیده شده که مجرمان زیر 18 سال رو اعدام کرده. به گفته عفو بین الملل 10 تن از مجرمان نوجوان هم زیر حکم اعدام هستن الان. امضای این کنوانسیون آیا برای ایران الزام آور نیست؟
الزام آور هست، به خاطر همین هم در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک چه در ارتباط با میثاق بین الملل حقوق مدنی سیاسی ایران بارها و بارها محکوم شده و ازش خواستند که مقررات میثاق و مقررات کنوانسیون رعایت بکنه. ولی میدونید توصیه های کمیته ناظر بر اجرای این کنوانسیون ها ضمانت اجرا نداره، مثل تمام قطعنامه هایی که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل صادر میکنن. بنابراین اینجاست که خب تنها ضمانت اجرا یک ضمانت اجرای معنوی اخلاقی است، یعنی سیما و چهره ای که یک حکومت از خودش در عرصه بین المللی ابراز میکنه.
آقای لاهیجی، ایران درباره مجرمان زیر 18 سال در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک چه تعهداتی داره؟
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقررات حقوق جزای مدرن کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازاتی اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی طی سالهایی که از امضا و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک میگذره میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس. شما شنونده یه مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یه گفتگوی دیگری رو هم بشنوید با این موضوع که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر رو به اتهام اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به تعامل 10 سال حبس دیگر محکوم کرده. پیش از این نرگس محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، همچنین تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده که هم‌اکنون در حال سپری کردن این دوره زندانه. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در فرانسه ابتدا در مورد موازین قانونی این حکم جدید پرسیده. تقی رحمانی:
حتی این 16 سال حکم دادگاه بدوی که داده شده و به سلام عرب 10 سالش به خاطر تأسیس و راه اندازی لگام کمپین لگام به سلام عرب نرگس از و مؤسسش نیست، از بیانیه که این کمپین داده 5 آذر 1392 اعضای مؤسس نرگس روزش نیست، در حکم نمیشه مؤسس و گرداننده لگام اونبار مثلا یک سازمان سیاسی یا مدنی بزرگ تفکیل شده، نرگس مؤسسش نیست، اعضای این لگام تو جامعه هستن و به این خاطر مورد تعقیب قرار نگرفتن. بعد تشویش اسانه عمومی ماده 610 در حقیقت مصاحبه با رادیوهای بیگانه و دیدار با خانم کاستت اشتانه، این چه تشویش اسانه میزنه؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی بیان بیرون با رهبران جامعه مدنی کشور اروپایی و غیره دیدار نمیکنن؟ و تبلیغ علیه نظام هم که 70 سال به عنوان جرم تلقی میشه 1 سال به زندان میدن، مجموعه شده 16 سال. این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزا اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال، این راه اندازی لگام که نرگس عضو لگام. الان مشکل اینه که حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن نمیخوان تجدید نظر کنن، مگر کاهش تدریجی احکام اعدام چه چیزش به صلاح میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسم برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی، آقای روحانی خودش گفته بدون منشور نقد بررسی کنید، این چه چیزش جرم؟ به نظر من یک نوع انتقام از این فعال حقوق بشره و که باز نگه داشتن تو زندان دیگر فعالان رو بترسونن و جامعه مدنی رو فشل کنن با توجه به کشمکش قدرتی هم که در بالا هست. متاسفانه وزارت اطلاعات آقای روحانی و کارشناس وزارت اطلاعات در تنظیم این پرونده نقش اساسی داشته، در حقیقت حکم اینا دادن و قاضی هم امضا کرد. از یک طرف احساس مینه عدالت چقدر خوب میشه وقتی اطلاعی افتد به دست نهادهای امنیتی.
آقای رحمانی، آیا این حکم حکم قطعی هست یا وکیل خانم محمدی امکان تجدید نظرخواهی در مورد اون رو دارن؟
این حکم بدیه ولی بعد تا بعد باید تقاضای تجدید نظر بکنن. در حکم به هر شکل اصلا دوباره محکوم شدن نرگس به جرمی که الان داره زندان میکشه درستی، ولی اصلا جرمی اینا نیست. در عرف حتی برخی از قوانین جمهوری اسلامی برگزاری جلسات جرم، جلسه‌ای که علنیه با اطلاع عمومیه، در حقیقت اینو زهر چشمی هستن از جمع شدن آدم ها، از نشاط جامعه مدنی، از نشاط فعالان حقوق بشر. بعد اگه واقعیت چرا این دادگاه رو علنی نمی کنن؟ حداقل افکار عمومی متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده.
آیه رحمانی، این حکم در شرایطی صادر شده که گویا مسئله درمان و ادامه درمان خانم نرگس محمدی هنوز یکی از مهمترین مسائل حل نشده هست. فکر میکنید صدور این حکم و اجرای اون چه تأثیری بر مسئله سلامتی خانم محمدی خواهد داشت؟
نرگس بیماریش با بیماریش داره کنترل میشه با داروی، اینش علامت خوبی نیست، این بعدا عوارض داره. قبلا من گفتم این پروژه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش دور خوب بشه. کنترل بیماری با دارو علامت خوبی نیست، الان فعلا در این مرحله است. از یک طرف دیگه این شکل برخورد با فعالان مدنی اینو ترساندن فعالان مدنی دیگه است، ولی گمان نکنم این شیوه دیگه نتیجه بده با توجه به شرایط جدید. من تو فقط هزینه ها رو بالا میبره، چون دیگه جامعه مدنی ژله‌ای نیمه شاد ما داریم که میخواهد به اصطلاح بعد جامعه وضع خودش بهتر باشه. نرگس بخشی از این صداست. نمیدونم کارشناس وزارت اطلاعات چقدر به یک نهادی مثل کانون مدافعان حقوق بشر کینه داره که اون فشارها رو آقای سلطانی آوردن، با آقای سیف‌زاده آوردن، با آقای تاجیک آوردن، با خانم عبادی آوردن، الان دارن به نرگس میارن، با آقای دادخواه میارن. نمیدونم تا چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. جامعه مدنی به یک نشاط و به یک زندگی و یک نگاه جدیدی داره میرسه و این خود به خود به نظر من دیدگاه خود رو پیش خواهد برد و نرگس هم یکی از علائم این نوع فعالیت است. و انتقام گرفتن از امثال نرگس محمدی در حقیقت انتقام گرفتن از جامعه مدنی است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال زندان دیگر محکوم شد. گفتگوی رویا کریمی مجرومی شنیدید با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین موضوع آماده است که میشنوید.
درود بر نرگس محمدی، این شیرزن، این یادگار تهمینه و رودابه. درود بر تو، درود بر تو که برای آزادی ملت ایران 10 سال که خوب است، 50 سال هم زندان بکشی باز هم ارزشش دارد و میارزد.
میخواستم یه پیغام به خانوم نرگس محمدی بدم، بهشون بگم با شما احساس همدردی میکنم. من تنها جمله‌ای که میتونم بگم برای خودم به عنوان یه جوان ایرانی و ملت، واقعا متاسفم. ملت بی احساس ایران، شمع بر ما و سکوتمان باد. زنده باد آزادی، زنده باد زندانیان سیاسی ایران.
شرم بر قوه قضاییه‌ای که مادر جوانی را فقط به جرم اظهار نظر بدون توجه به وضعیت فرزندانش به 16 سال زندان محکوم کرده. کشوری که جنایتکاران و غارتگران آزادانه می‌گردند و مسئولینش در قوه قضاییه بزرگترین زمینخواران هستند، چون این محکومیتی به عنوان یک جنایت انسانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستی. 30 دقیقه است که وارد روز جمعه 31 اردیبهشت سال 95 شدیم و در ادامه یک گزارش دیگری رو بشنوید با این موضوع که یک نظرسنجی سازمان عفو بین‌الملل نشون میده که بیشتر مردم در سراسر دنیا خواهان کمک به آوارگان هستند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی جدید سازمان عفو بین‌الملل پیرامون چگونگی نگرش مردمان کشورهای گوناگون به پناهجویان، چین پرجمعیت‌ترین کشور کره خاکی به عنوان خوش استقبال‌ترین کشور از پناهجویان ارزیابی گردیده است و آلمان و بریتانیا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در نخستین گزارش خود جهت ثبت چند و چون رویکرد جهانی نسبت به پذیرش پناهجویان می‌گوید نظر بیش از 27 هزار تن در 27 کشور را جویا شده و دریافته است که 80% پاسخ دهندگان از ورود پناهجویان به شهر، محله یا خانه‌های خود استقبال می‌کنند. در این نظرسنجی 1 تن از 10 پاسخ دهنده گفته که به پناهجویان اجازه می‌دهد در خانه‌اش بمانند. این در حالی است که تنها 17% گفتند که اجازه نمی‌دهند پناهجویان داخل کشورشان گردند. حدود 73% هم گفتند کسانی که از جنگ یا آزار و اذیت می‌گریزند باید امکان یابند تا جویای پناهندگی در کشورهای دیگر شوند. دبیر کل عفو بین‌الملل سلیل شتی به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است:
همبستگی انسانی بسیار آشکار است، روشن است. در سراسر جهان مردم می توانند درد آنهایی را که مجبور به فرار از جنگ و مجازات شدند را احساس کنند و فکر می کنند این وضعیت فوق العاده است که به واکنش فوق العاده ای نیز نیاز دارد.
دبیر کل عفو بین الملل گفت نتایج نظرسنجی نشان داده که واکنش های اغلب دولت ها به بحران پناهجویان همسو با افکار عمومی نبوده است.
با بحران رهبری در زمینه این مسئله روبرویم. آنچه اتفاق میفتد این است که صداهای بیشتر پوپولیست و منفی امواج را اشغال میکنند. افراد زیادی چون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نداریم که در برابر مخالفت های ایستاد تا بگوید این یک وظیفه بین المللی حقوق بشری است.
تقریبا تمام پاسخ دهندگان آلمانی و 87% بریتانیایی ها در نظرسنجی عفو بین الملل گفتند که با ورود پناهجویان به کشورشان موافقند. در نظرسنجی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر 61% پاسخ دهندگان روس با ورود پناهجویان به کشورشان مخالفت کردند که از حیث حداقل استقبال از پناهجویان روسیه را در انتهای این ارزیابی قرار داده است. لهستان، مجارستان و کشورهای دیگر سابقا کمونیستی میگویند مهاجرت به خصوص از ممالک مسلمان جامعه های همگونشان را برهم خواهد زد. در حالی که شمار پناهجویان در سطح جهان به میزان بی سابقه ای افزایش یافته، اجلاس جهانی بشردوستانه به ابتکار دبیر کل ملل متحد قرار است در روزهای آینده در استانبول برگزار شود. دبیر کل عفو بین الملل سلیل شتی به رویترز میگوید
نمیتوانیم این واکنش کجدار و مریض از بحران به بحران را داشته باشیم. یک سیستم توزیع دائم نیاز داریم. فکر میکنم این درخواستی است که از دولت‌ها به عمل آوریم. این درخواستی است که مردم دارند از دولت‌ها به عمل میآورند و آنها باید گوش کنند.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان جمعیت به اجبار جابجا شده در کره خاکی را احتمال داده که در سال 2015 میلادی از رقم بی سابقه 60 میلیون تن بسی فراتر رفته که 20 میلیون تن آن آوارگان و جنگ زدگان سوریه و مناقشات دیگر برآورد شدند.
گزارش بکتاش خمسفور رو میشنیدید. اما در واشنگتن عالی‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا تصمیم دارن که گزارش فوق محرمانه مربوط به جزئیات فاش نشده حمله های تروریستی 11 سپتامبر را اعلام کنند. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
جیمز کلپر عالی ترین مقام اطلاعاتی آمریکا به قانونگذاران این کشور اطلاع داد که این هفته تصمیم درباره انتشار یا عدم انتشار 28 صفحه از گزارش هیئت تحقیقاتی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد داد. روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا میگوید که والتر جونز عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان و باب گراهام سناتور دموکرات پیشین ایالت فلوریدا که در جلسه 50 دقیقه‌ای با جیمز کلپر رئیس آژانس اطلاعات ملی حضور داشتند اظهار امیدواری کردند که آقای کلپر گزارش 28 صفحه‌ای را از طبقه اسناد فوق محرمانه خارج خواهد کرد. گفته می شود که این گزارش به جزئیات ارتباط‌های دولت عربستان سعودی و تروریست‌های القاعده و به عبارتی عاملان فاجعه 11 سپتامبر مربوط می شود. والتر جوز نماینده جمهوری خواه از ایالت کارولینای شمالی به روزنامه هیل گفته است که رئیس آژانس اطلاعات ملی روز آدینه نظر خود را در مورد انتشار این گزارش به رئیس جمهوری آمریکا اعلام خواهد کرد. دولت باراک اوباما و پیش از آن دولت جورج دبلیو بوش همواره برای انتشار این گزارش فوق محرمانه تحت فشار بودند، ولی تلاش‌ها از چندی پیش و به دنبال سردی روابط واشنگتن ریاض بیشتر شده است. این هفته سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که به بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر 2001 میلادی فرصت می‌دهد تا علیه عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا اعلام جرم کنند. The Justice Against Sponsors of Terrorism Act or JASTA. مصوبه سنا با عنوان عدالت علیه پشتیبانان تروریسم از سوی سناتور دموکرات چارلز شومر اعلام شد. سناتور جمهوری‌خواه جان کورنین از ایالت تگزاس در تدوین و پیشنهاد آن به سنا با سناتور شومر همکاری کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تصویب طرح مجاز بودن اقامه دعوا علیه دولت عربستان سعودی راه را برای انتشار گزارش 28 صفحه‌ای فاش نشده هم هموار می‌سازد. This legislation would change long-standing international law. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با مصوبه سنا مخالفت کرده و گفته است که این امر یک قانون بین‌المللی دیرپا در مسئولیت حاکمیت ملی کشورها را به زیر سوال می‌برد. آقای ارنست افسود که رئیس جمهوری آمریکا نسبت به چنین مصوبه‌ای نگرانی جدی دارد، چرا که این مصوبه ایالات متحده را در گوشه و کنار گیتی آسیب پذیر خواهد کرد. شبکه خبری CNN میگوید که عربستان سعودی به دولت آمریکا اطلاع داده که در صورت قانونی شدن چنین مصوبه‌ای صدها میلیارد دلار دارایی‌های خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. اقدام سنای آمریکا که به گفته تحلیلگران در مجلس نمایندگان نیز تصویب خواهد شد، نه تنها دولت که کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری را هم در موضع دشواری قرار داده است. Obviously we've got to make anyone who participates in or supports terrorism pay a price and we also have to be aware. هیلاری کلینتون کاندیدای پیشتاز دموکرات در گفتگو با شبکه خبری ABC از ارائه پاسخ مستقیم در تایید یا رد اقدام کنگره پرهیز کرد، ولی گفت مسلما حامیان تروریسم باید برای اعمال خود هزینه‌ای بپردازند. I do have a lot of concerns about the role in general that Saudi Arabia has played in the royal family. سناتور برنی سندرز رقیب خانم کلینتون در مبارزات انتخاباتی هم در گفتگو با CNN از پاسخ مستقیم به مسببه سنا خودداری ورزید، ولی افسود که درباره نقش عربستان سعودی در پشتیبانی از وهابی‌گری به عنوان یک حرکت بسیار افراطی اسلامی عمیقا نگران است. او القاعده و حکومت اسلامی را برخواسته از وهابی‌گری توصیف کرد. در 12 اردیبهشت ماه جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفتگویی با شبکه NBC با انتشار گزارش فوق محرمانه 28 صفحه‌ای مخالفت کرده و آن را حاوی اطلاعات نادرست خوانده بود، ولی به هر حال رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که فشار کنگره برای انتشار این گزارش و قانونی شدن پشتیبانی از بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر برای شکایت از عربستان در دادگاه‌های آمریکا به این زودی‌ها پایان نخواهد گرفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در ادامه بشنویم از دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی که با شرکت 8 کشور جهان در شیراز آغاز شده است، با 2 پیروزی مقابل اوکراین و جمهوری آذربایجان به فینال مسابقات نزدیک شد. فرنگیکاران ایران در پیکار اول در هر 8 وزن تیم اوکراین را شکست دادند و در مساف دوم در برابر جمهوری آذربایجان 7-1 پیروز شدند. امروز جمعه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 3 و آخرین مسابقه مرحله گروهی به مساف تیم ملی ترکیه می رود. پیروزی ایران در این میدان نیز قابل پیش بینی است. فرنگیکاران ایران در فینال روسیه را پیش روی خواهند داشت. در نیویورک وزن کشی آزادکاران تیم های کشتی ایران و آمریکا انجام شد تا ساعت دیگر در میدان تایمز به مساف یکدیگر بروند. هدف از برگزاری این دیدار دوستانه میان تیم های کشتی آزاد ایران و آمریکا تبلیغ برای ورزش کشتی و تلاش برای جلوگیری از حذف آن از بازی‌های المپیک است. چند سالی است که زمزمه حذف ورزش کشتی از برنامه بازی‌های المپیک به گوش می‌رسد. گفته می‌شود کشتی برای المپیک پولساز نیست و درخواست پخش تلویزیونی آن کم است. 2 کوهنورد ایرانی به بلندترین قله جهان در سلسله جبال هیمالیا، قله اورست، صعود کردند. یکی از آنها بدون کپسول اکسیژن. عظیم قیچی ساز موفق شد قله 8848 متری اورست، معروف به بام دنیا، را بدون کپسول اکسیژن فتح کند. رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران در مصاحبه با تلویزیون ایران اطلاعات بیشتری در مورد صعود عظیم قیچی ساز ارائه داد.
تبریک میگم موفقیت و صعود پر افتخار عظیم قیچی ساز قهرمان کوهنوردی کشورمون بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی به قله اورست رو ایشون در صورتی که قله لوتسر هم صعود کنه، علاوه بر اینکه به عنوان یکی از اعضای باشگاه 8000 متری های دنیا اسمش ثبت میشه، جز 15 انسانی میشه که تمامی این قله رو بدون استفاده از اکسیژن مصنوعی صعود کرده.
همچنین دکتر علیرضا بهپور پزشک کارگروه فدراسیون کوهنوردی نیز خود را به قله اورست رساند تا ظرف 68 سالی که از تأسیس فدراسیون کوهنوردی در ایران می‌گذرد 16 ایرانی فاتح اورست باشد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا چهره 4 تیمی که شانس قهرمانی دارند شناخته شد. در کنفرانس غربی 2 تیم گولدن استیت و اوکلاهوما فینالیست این منطقه اند که فعلا 1-1 مساوی اند و در شرق کلیولند 1 بازی را از تورنتو برده. بازی های پلی آف 4 از 7 است. برندگان شرق و غرب بستر مقام قهرمانی پیکار خواهند داشت.
69 دوره فستیوال فیلم کن تقریبا به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه. همراه هستیم به طور زنده و مستقیم با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در فستیوال فیلم کن حضور داره. بابک ممنون که با ما هستی. شاید بد نباشه در ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقات امروز تا بعد برسیم به فیلم اسخر فرهادی.
وحید، امروز 2 فیلم دیگه در واقع از بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. با نمایش این فیلم ها از میان 21 فیلمی که در بخش مسابقه، بخش اصلی و رسمی جشنواره کن حضور دارن، 18 فیلم به نمایش در اومده و تنها نمایش 3 فیلم باقی مونده. دو فیلمی که امروز در بخش مسابقه به نمایش درآمد، یک دو فیلمی بود که ساخته فیلمسازانی بود شناخته شده که امیدهای زیادی هم نسبت بهشون وجود داشت. از میان اونها فیلمی که ساخته کریستیان مونگیو به نام فارغ التحصیلی بود تا حدودی تونست انتظارها رو برآورده کنه و حالا به نوعی در میان نامزدهای احتمالی نخل طلا هم حتی قرار گرفت. اما فیلمی که همین یک ساعت پیش نمایشش به پایان رسید با نام اهریمن نئونی، ساخته فیلمساز دانمارکی که یکی دو سال اخیر هم خیلی سر صدا کرده بود با سبک خاص فیلمسازی خودش، نیکولاس وندینگ رفن هست نام این فیلمساز، نتونست آنچنان نظرها رو جلب کنه. دومین فیلمی بودش که پس از نمایشش منتقدانی که در نمایش رسانه‌ها حضور داشتن این فیلم رو هور کردن. اولین فیلم مربوط به فیلمساز فرانسوی اولیوی آسیایاس با نام مأمور خرید شخصی بود و حالا این فیلم آقای وندینگ رفن هم دومین فیلمی است که این واکنش از منتقدان و نمایندگان رسانه‌ها میگیره. با این حساب همه نگاه‌ها به سه فیلم باقی مونده جشنواره معطوف شده که از بینش همونطور که اشاره کردی فیلم آقای اصغر فرهادی هم در میانشون حضور داره.
بابک، امروز قراره به وقت ایران که فیلم اصغر فرهادی به اسم فروشنده اکران بشه. چه خبرهای پیرامون این فیلم هست؟ چقدر شانس برنده شدن رو داره به نسبت فیلم‌های دیگه که تا الان نمایش داده شده؟
فیلم فروشنده برای نخستین بار در کل دنیا میشه گفت امروز همونطور که شما اشاره کردی ساعت 9:30 شب به وقت ایران به نمایش در میاد برای نمایندگان رسانه‌های گروهی. پیشتر هم گفتم با توجه به این که در مجموع فیلمایی که در بخش مسابقه جشنواره کن تاکنون به نمایش آمدن، با وجود اینکه ساخته‌های معتبرترین فیلمسازان حال حاضر دنیا بودن از نقاط مختلف دنیا، نتونستن اونچنان یک اجماعی درباره شون به وجود بیاره و به نوعی گفته بشه که یک فیلم به عنوان اثر شاخص امسال سینمای دنیا مطرح بشه. مثلا ما سال گذشته فیلم ساخته فیلمساز مجارستانی لازلو نمش رو داشتیم که تونست از همون نوبت نمایش اولش نظرها رو به خودش جلب کنه، فیلم پسر شاعر، و پس از اون در ادامهش تا برنده شدن جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی پیش رفت. تا کنون در جشنواره کن این چنین فیلمی دیده نشده. بر همین اساس نگاه ها معطوف به این سه فیلم باقی مونده است. یکیش فیلم فروشنده آقای اصغر فرهادی است، یکی فیلم ساخته شامپنج با دیگر شناخته شده دنیای سینماست به نام آخرین چهره، و دیگری هم ساخته پل ورهوفن هست که علاقمندان دنیای سینما با فیلم غریزه اصلی اون رو به یاد میارن. پس از سالها بار دیگر فیلم ساخته آقای ورهوفن، فیلمسازی هلندی تبار به نام ال، که این سه فیلم باید دید که حاصلشون به چه گونه خواهد بود. و این نکته که اینجا گفته میشه که آقای فرهادی اگر بتونه به اندازه ساختاری پیشین خودش یک اثر دیگه رو عرضه بکنه، احتمالاً دست خالی روز یک شنبه از کن به تهران باز نخواهد گشت.
بابک، از فیلم‌های ایرانی که تا الان نمایش داده شده در فستیوال کن، فیلم وارونگی بوده ساخته بهنام بهزادی، اما در بخش نوعی نگاه، درباره این فیلم بگو و واکنش‌هایی که داشته.
درسته این دیگر فیلمی است که نمایندگی می‌کنه سینما ایران در این دوره جشنواره فیلم کن. در بخش نوعی نگاه نمایشش برای رسانه‌ها انجام شد، اما نمایش‌های دیگرش باقی مون. دو نوبت نمایش دیگه فیلم ها غیر از نمایش برای رسانه ها دارن که امروز در واقع امروز به وقت ایران انجام میشه این نمایش ها که با حضور عوامل اونها هم خواهد بود. در مجموع میشه گفت که با اثر دیگه از جریان سینما اجتماعی ایران روبرو هستیم. فیلمی که سومین ساخته سازندش هستش و بازیگران به نسبت شناخته شده ای هم درش حضور دارن، علی مصطفی و صاحب دولتشاهی دو بازیگر اصلی این فیلم که در محل خود جشنواره هم حضور دارن، در نمایشش برای رسانه هم در سالن اصلی جشنواره کن حاضر بودن. فیلمی است که داستانش در تهران امروز میگذره و یک موزل اجتماعی و همراه با اشاره ای به بحث آلودگی هوا روایت میکنه. این فیلم البته در جشنواره فیلم فجر تهران هم به نمایش در آمد و احتمالاً در ماه‌های آینده شاید نمایش اون در سینما ایران هم خواهیم بود.
خیلی متشکرم بابک. به لحظات پایانی مجله داریم میرسیم. ممنون که با ما بودی و گزارشی خودت رو از فستیوال کن برای ما ارائه دادی. به لحظات پایانی این مجله میرسیم. در ادامه شنونده یه مجله هفتگی چهار کنج خواهید بود، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. من وحید پوروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: نقاشی از گاوها به عنوان تنها سوژه یک نقاش بریتانیایی، کشف دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه، درآمدن دسته درب یکی از خودروهای نظامی ساخت روسیه به هنگام بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات نظامی آن کشور، توسل به موسیقی برای ابراز مخالفت با دولت موقت در برزیل، تقویت مهارت روخانی زبان انگلیسی به کمک سگها در آمریکا، قطع خدمات قطارهای شبرو در فرانسه و اعلام هزینه گران نگهداری جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین برای نخستین بار در روسیه.
افزایش مهارت روخانی با حضور یک سگ، این روشیه که یک برنامه آموزشی در آمریکا برای تشویق کودکان مهاجران از جمله مکزیکی‌ها در پیش گرفته. به گزارش رویترز، یکی از کودکان مکزیکی شرکت کننده در این طرح گفته که روخانی برای یک سگ پشمالوی دوست داشتنی فکر خوبیه، به خصوص که وقتی غلط داشته باشه این حیوان مسخرش نمی‌کنه. این سگ‌ها نقش دستیار تعلیماتی رو بر عهده دارن. یکی از اونها به اسم ایزی تا به حال به 15 دانش آموز مهاجر اهل کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده تا مهارتشون در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم رو بالا ببرن. در حال حاضر 10 مدرسه در شهر نیویورک از سگ درمانی برای تقویت مهارت روخانی کمک گرفتن و مدارس بیشتری نسبت به استفاده از این روش ابراز تمایل کردند.
آمدن دسته در ماشین جیپ ساخت روسیه، آن هم موقع نمایش برتری‌های ماشین‌آلات نظامیشان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، چندان خوشایند برگزار کنندگان نمایشگاه نبود. رویترز گزارش داده این اتفاق وقتی افتاد که آقای پوتین سرگرم بازدید از خودروهای نظامی تولید روسیه در شهر ساحلی سوچی در این کشور بود، تا اینکه نوبت به خودروی شاسی بلند مدل پاتریوت مجهز به مسلسل‌های سنگین میرسه. وقتی که آقای پوتین سعی میکنه درب سرنشین کنار راننده رو باز کنه، دست عمل نمیکنه و به همین دلیل یکی از همراهان رئیس جمهوری به کمک میاد. ولی کشیدن دسته در همان و درآمدنش همان. این اتفاق باعث خنده آقای پوتین شد و او در بازدید از خودروهای بعدی دیگه تلاش نکرد که داخل اونها بشه. تولید کنندگان روسی میگن که خودروهاشون نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی کرده. پیشتر خریداران اتومبیل‌های روسی از کیفیت اونها اعلام نارضایتی کرده بودند.
ماه گذشته برای نخستین بار مسئولان روسی برای اطلاع مردم درباره هزینه زیاد نگهداری از جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین، اولین رهبر شوروی کمونیستی، مبلغ اون رو اعلام کردند. لنین که 92 سال قبل فوت کرده، از اون زمان تا به حال تحت مراقبت‌های ویژه آزمایشگاهی قرار داشته و به طور منظم زیر نظر دانشمندان باز مومیایی شده. به گزارش روزنامه گاردین، حالا مسئولان دولتی روسیه میگن برای ادامه این مراقبت‌ها در سال جدید میلادی به 197 هزار دلار احتیاج دارند. آرامگاه لنین که در میدان سرخ شهر مسکو پایتخت روسیه قرار داره، هر سال پذیرای هزاران بازدید کننده است. گرچه معلوم نیست با وجود هزینه 197 هزار دلاری نگهداری از جسد مومیایی شده اولین رهبر شوروی کمونیستی، آیا به زودی پیکر او دفن میشه یا اینکه روند مراقبت‌های آزمایشگاهی از او در آینده ادامه پیدا میکنه.
هنرمند بریتانیایی در طول یک دهه گذشته صرفاً روی یک مدل نقاشی کار کرده، گاوها. به گزارش رویترز، ابعاد این تابلوهای نقاشی بزرگ هستند و به حدود 2 متر میرسند. ضمن اینکه به گفته این هنرمند، هر کدوم از گاوهایی که میکشه ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو در اثر نقاشی حفظ میکنند. مثلا اگر گاوی طبیعتی ملایم و تربیت شده داشته باشه، انعکاس اون رو میشه در نقاشی‌های اون گاو مشاهده کرد. همونطور که اگر گاوی خشن و عصبانی باشه، خلق و خوش در نقاشی بازتاب پیدا میکنه. قیمت هر تابلوی نقاشی حدود 8500 دلاره و در طول یک سال گذشته حدود 40 عدد از تابلوهای گاوها به فروش رفتند. بسیار از این آثار زینت دهنده منازل شهر نشینانی هست که دوست دارند محیط خونشون حس و حال روستایی داشته باشه.
در ادامه قطع خدمات قطارهای مسافری شب، فرانسه اعلام کرده به دلیل پرهزینه بودن این قطارها اونها رو به زودی متوقف میکنه. به گزارش روزنامه گاردین، دولت فرانسه که مالک سازمان حمل و نقل ریلی اون کشور، اعلام کرده که دیگه به تردد این قطارها مگر در معدود خطوط بودجه اختصاص نمیده. حدود 2 سال قبل هم آلمان قطارهای شب رو بین پاریس، برلین، هامبورگ و مونیخ رو متوقف کرد. 1 سال پیشتر از اون هم با راه افتادن قطارهای تندرو بین پاریس و بارسلون در اسپانیا، قطارهای شبرو بین پاریس، مادرید و بارسلون تعطیل شدند.
زرافه بودن آسان نیست. پمپاژ خون از قلب به مغزی که 2 متر بالاتر از سینه قرار دارد، نیازمند قلبی بسیار قوی و فشار خونی 2 برابر پستانداران دیگر است. ضمن اینکه سازوکار ویژه بدن این حیوان اجازه می‌دهد همانطور که سرش را برای آب خوردن خم کند، بتواند بدون بیهوش شدن دوباره بالا بیاورد. عملکرد ویژه بدن زرافه ها مدت ها بود که زیست شناسان از جمله چارلز داروین را متحیر کرده بود. به گزارش رویترز، دانشمندان در مقایسه ژنوم زرافه ها با اوکاپی ها، یعنی همان زرافه های گردن کوتاه، متوجه شدند که بعضی تغییرات در تعدادی از ژن ها سازنده فرم بدن زرافه ها هستند و به عبارتی شکلگیری گردن بلند و قلب قوی به طور موازی بر عهده بعضی از ژن هاست. روشن شدن دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه و اینکه فشار خون بالای این حیوان موجب صدمه دیدن اندام دیگرش نمی شود، می تواند به پیشرفت هایی در حوزه سلامت بشری منجر شود.
مخالفان دولت موقت برزیل که به تازگی حکومت را به دست گرفته، از روش تازه‌ای برای اعتراض بهره می‌گیرند. نواختن موسیقی به عنوان نشانه اعتراض. رویترز گزارش داده صدها نفر از معترضان برزیلی به میدان‌های مرکزی شهر ریو دو ژانیرو آمدند تا مخالفتشون را با دولت موقت راستگرا به ریاست میشل تیمر ابراز کنند. معترضان میگن دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب اون کشور که اخیراً استیضاح شده، با کودتا کنار گذاشته شده و به همین دلیل هم دولت موقت رو غیر قانونی میدونن. معترضان میگن هر آنچه که باید انجام خواهند داد تا دولت موقت کنار بره. بسیاری از اقلیت‌های چپگرا و قشر فقیر برزیل نسبت به رکود اقتصادی احتمالی نگرانند و دولت تازه روی کار اومده هم گفته کاهش هزینه‌ها برای رونق اقتصادی لازمه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4kunj دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.